بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی سیدنا محمد. و علی اهل بیته طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و هو الذی مد الارض و جعل فیها رواسی و انهارا و من کل الثمرات جعل فیها زوجین اثنین یغش اللیل النهار یغش اللیل النهار ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. توفیقی است به حمدالله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا ابی عبدالله الحسین علیه الصلاه و علیه السلام، دیشب آیات بینات سوره مبارکه رعد را آغاز کردیم. اشاره شد که این سوره مبارکه از سوره مکی است، قبل از هجرت بر پیغمبر مکرم اسلام نازل شده است، لذا توقع ما این است که بیشتر حول محور مباحث زیر ساختی و زیر بنایی دین سخن در آن به میان آید که چنین است، یعنی حول محور است، محور توحید و معاد و اشاراتی گاه به نبوت و مباحث اخلاقی. حکمی از احکام فقهی قرآن قاعدتاً در این سوره دیده نمی شود. اشاره شد که ابتداءً کلیتی از قرآن به میان آمد، بعد از اون الف لام میم را که توضیحات لازم رو گفتیم. تلک آیات الکتاب، این آیات کتاب الهی است. و الذی انزل الیک من ربک الحق، و آنی که از سوی خداوند فرود آمده است همان حق است. اشاره کردیم به محض حقانیت قرآن، دو بعد این موضوع رو مطرح کردیم، تکرار نمی کنم سخن رو. و گله شد ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، اما اکثریت مردم به این حق مبین ایمان نمی آورند. حالا این ایمان، ایمان نظری است یا ایمان عملی است؟ متاسفانه اونگاه به دنبال اون مشاهده فرمودید که اشاره فرمود حضرت حق الله الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها. گفتیم که مجموعه آیاتی که ذات حق در وجود قرار داده است، یه بخش اون آیات تشریعی است، آیات تدوینی است. 6236 آیه اون رو در این کتاب مستطاب پیش رو داریم، و بخش عظیمی از آیات دیگر خداوند آیات طبیعت است، و قرآن این دو رو با هم جمع می کند. یعنی قریب 800 آیه کلام الهی اشاره شد پیرامون طبیعت است، و نگرش قرآن به طبیعت نگرشی متفاوت. ورای اون چه ما در علوم طبیعی نگاه می کنیم به مباحث طبیعت، قرآن نگرشی دارد که طبیعت را هم پای شریعت به انسانها معرفی می کند، و از مدخل طبیعت انسانها به همانجا باید برسند که از شریعت. و توضیح بیشتر رو دیشب دادیم، لازم شد لابلای بحث باز هم اشاره می کنیم. به همین خاطر ملاحظه شد که بعد از این که فرمود رفع از سماوات و غیر عمد ترونها، آسمانها رو افراشته است با ستونهایی است که دیده نمی شود. به غیر عمد ترونها، نه به ستونهایی که ببینید، بلکه نیروهایی است که اینها رو پا بر جا نگاه می دارد. همان منحنی خاص فضا زمانی است که ابتدای کار انشتن هم بازگو می کرد در نسبیت، همانی است که رابطه جرم و بالاخره عرض به خدمتون ویژگی های فاصله رو باید در اون دید، و خصوصیات دیگری که در این جهت آیات متعددی رو هم از کلام الهی دیشب اشارت کردیم، با نگرش قرآنی این بحث رو مطرح کردیم. اونگاه به دنبال اون فرمود که رفع السماوات به غیر عمد ترونها ثم استوى علی العرش. خداوند استیلا و چیرگی بر عرش، قدرت وجود و تدبیر هستی دارد. سخر الشمس و القمر، خورشید و ماه رو اشاره می کند به دلیل اینکه بیشتر ما با این دو پدیده انس داریم و زندگی ما وابسته به این دو پدیده نجومی است. رام کرد، مطیع کرد خورشید را با تمام عظمت، ماه را با تمام جلالت برای شما انسان‌ها که فائده اون به سوی شما می آید. کلون یجری لعجل مسما، اما تمام اینها جریان دارند، حرکت دارند تا زمان معین و سیر ثابتی که خداوند برای اونها قرار داده است. من سریع دارم ترجمه می کنم بحث دیشب رو. تفصیل اون رو گفتیم. یدبر الامره، خداوند تدبیر می کند امور رو، فعل مضارع است. الان خدا تدبیر امور می کند، نه روز نخستین. تمام امور خلقت کل یومن هو فی شأن، آن به آن ذات حق در کار خلقت و آفرینش هست، نه اینکه خداوند بازنشسته‌ای باشد که بنشیند نظاره کند، بازی را تماشا کند، بهاشا کند. خیر، ذات حق یدبر الامر، آن به آن در حال تدبیر وجود و آفرینش هست. و اونگاه یفصل الآیات، تفصیل میدهد آیات خودش را برای مردمان، چه اون آیات اولی را، آیاتی که تلک آیات الکتاب، آیات قرآن را، و چه همین آیاتی که در آسمان میجویید، همین آیاتی که الان امشب میخوانیم. خورشید را، ماه را، تمام این آیات را تفصیل میکند در کتاب خیش برای شما، از بخش ها و جز جز آن میگوید. اما لعلکم بلقاء ربکم توقنون، این شاهد عرض بنده بود. آشنایی با این آیات، عمق در این آیات، رهیافت به این پدیده های خلقت به جایی باید منجر شود که انسان رو به ابتداء خلقت و انتهای آفرینش سوق دهد و مأنوس کند، یا ما را به بزم توحید بنشاند و رازهای توحید رو از دل طبیعت و شریعت بفهمیم و ادراک کنیم، یا این که ما رو به پایان کار و معاد و منتهای وجود و غایتمندی هستی رهنمون کند. لذا فرمود لعلکم بلقاء ربکم توقنون، چون این ظرفیتی هست که از این آیات الهی شما به یقین به لقاء خدا برسی. توقنون است، بحث یقین است، که تعبیر زیبای لقاء هم میدونید که از ویژگی های قرآن است. فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. تعبیر زیبایی که خداوند از قیامت تعبیر به یوم لقاء رب العالمین میکند. میدانیم که مراد از لقاء الله، بزرگان مفسران مایلند که اینجا یه محذوفی رو بدانند، میگن لقاء رحمت خداوند، لقاء ثواب الهی. خیر، حاجت به این نیست، این دیدار است نه دیدن. دیدن لازمه آن چشم است، دیدار خیر، حضور است، تشرف است، حسب واسطه های بین انسان و خداست که در عالم قیامت رخ میدهد. لذا آن روز رو یوم لقاء رب العالمین و لقاء الله میگوی. این پایان عرض دیشب. ادامه بحث رو از اینجا پیگیری میکنیم که فرمود و هو الذی مد الارض و جعل فیها رواسی و انهارا، و خداوند همان کسی است که مد الارض. آیات قبل خوب از آسمان ها بود و سماوات بود و خورشید و ماه. بعد از این ذات حق ما را یه مقداری نزدیکتر میکند، فرو میآورد، آیه ای رو نشان میدهد که بر او گام می نهیم و بر او زندگی می کنیم. بالاخره این کره خاک است و محل زندگی ما آدمیان و زمین. فرمود او کسی است که مد الارض، زمین را مد کرد. دو معنا در اینجا در آیه شریفه وجود دارد. کلمه مد، البست و سعه، هنگامی که کسی دستش رو بسته است، باز میکنه، این رو میگن مد الید، هنگامی که دست باز میشه گسترش مییابد. خداوند مد الارض، زمین رو توسعه داد، وسعت داد. ان ارضی واسعه ایای فعبدون، زمین رو به گونه ای قرار داد که برای میلیاردها انسان تا کنون و میلیاردها انسان دیگری که تا انقراض این زمین و عالم می آیند کفایت می کند. وسعت دین زمین داده است. مد الارض و جعلنا الارض کفاتا احیاء و امواتا. زمین رو برای زنده و مرده انسانیان آدمیان به گونه ای قرار داده است که پاسخگوی بشریت باشد برای همیشه. معنای دومی که استفاده میشه، این عرض می کنم خدمت دوستان، مفهوم مشابه رو که به ذهن بزرگواران سریع تر می آید، روزیست در سال که شما اون رو خیلی حرمت می نهید، عید می دانیم، مبارک است، از چهار روزیست که بیشترین ثواب و فضیلت روزداری را در آن بزرگان نوشتند و اهل ایمان توجه به اون دارند و اون روز 25 ماه ذی‌القعده است. چه روزی می گویید اون رو؟ ده ولعرض. از کجا گرفته شده است؟ ولعرض بعد ذالک دهها. آنگاه خداوند زمین رو ده کرد. بعد سوال میشه ده ولعرض که به این روز گفته میشه، استناد به این آیه مبارکه چه معنا دارد؟ میگویند اون روزی است که خداوند زمین رو زیر پای فرزندان آدم گستراند. به روایت دینی ما و نقل دینی ما معنای مطلب چیست؟ یعنی روزی است که آغاز حیات روی زمین برای موجودات زنده و فرزندان آدم آغاز شد. اون روزی که زمین از آب سر برآورد، بخش‌هایی از آن و قابلیت سکونت انسان رو یافت. این معنای دوم مد است. مد الارض، ده الارض. و خداوند زمین رو مد کرد، گستراند، مهیا کرد برای حیات و این رو بس داد و توسعه داد برای فرزندان آدم. و هو الذی مد الارض و جعل فیها رواسیه. خب این زمینی که با تمام این وسعت زیر پای آدمیان و موجودات قرار میگیرد، در یه فضای معلق پیچیده ای با تمام قوانین و نیروهایی که دیشب گفتیم، با تمام پیچیدگی ها در حال سیر و حرکت است و بس بگردید و بگردد. روزگار چنین حالتی رو دارد. حاجت به آن است که اطمینان در ثبات و قرار او باشد. لذا به سرعت فرمود و قرار داد خداوند در زمین فیها رواسیه. کلمه رواسی جمع راس و راسیه، به معنای ثبت و استقر، آنچه موجب ثبات و قرار است. به لنگر کشتی راسیه میگویند، چون کشتی رو در تلاطم نگاه می‌دارد و ثبات به اون می‌بخشد. راسیه در قرآن و القینا فیها رواسیه، به کوها قرآن راسیه میگوید، عاملی که موجب ثبات و قرار کره زمین میشود که در بسیاری از آیات دیگر اشاره به القینا فیها رواسیه انتمید بکم. خداوند در زمین لنگرهایی قرار داده است که مباد زمین به لرزه و اضطراب شدید درآید. و الجبال اوتادا، خداوند کوه ها رو به عنوان میخ های ثبات و قرار زمین قرار داده است که قطعات زمین از درون به یکدیگر متصل و ثبات و قراری می یابد. با یه لنگر خاصی در این گردش خودش زمین ادامه میده. سطح زمین رو هم از فرسایش کوه ها حفظ می کنن. از درون و برون عامل ثبات و قرارند. اینها راسیه اند، لنگرند. به همین خاطر هنگامی که بحث نابودی و ویرانی زمین است، اون زمانی که باید زمین از میان برود و کل من علیها فان، با تمام وجودی از میان برود این زمین، ازا زلزلت الارض و زلزالها باشد، با استرابات سنگین این زمین نابود و ویران بشه، اولین نشانه ای که خداوند مطرح می کند چیست؟ نابودی کوه هاست. لنگرها کشیده میشه، میخ ها برون می آید. اونجا صحبت آن است که سیرت الجبال، به حرکت در میان کوه ها، تکه میشن، دک میشن، کریبا مهیلا، خرد میشن، تا جایی که کلعهن المنفوش، مانند پشم و پنبه زده به گونه پودر میشن و معلق که گویا و کانت سرابا، وجود نداشتند اصلا. نابودی زمین هم با نابودی به اصطلاح و ویرانی کوه‌ها آغاز می‌شود و شروع می‌شود. فرمود و جعل فیها رواسیه. آنگاه در زمین رواسی و لنگرهایی قرار داد. خب زمین رو گستراند، توسعه داد، پهنای اون رو برای انسان‌ها مهیا کرد. در زمین لنگرهای لازم و عوامل ثبات رو ذات حق نهاد و انهارن. به دنبال این که نام رواسی و کوها می آید صحبت آب میشه. خب اولین چیزی که لازم است برای بقا و دوام این زمین و موجودات زمینی آب است که و جعلنا من الماء كل شيء حي، هر موجود زنده ای رو خدا ریشه در آب قرار داده است. لذا اولین مایع مورد نیاز، اولین ماده مورد نیاز بفرمایید آب است. لذا به انهار اشاره فرمود، انهار جمع نهر است، از ماده نهر می آید به معنای روشنی، از همان ماده که روز نهار هم از همین ماده میاد، به دلیل اون روشنی که آب به زندگی میدهد، صفایی که به وجود میبخشد، لذا به جریان آب نهر میگویند و انهار میگویند. اما کنار کوه آمدن انهار با زیبایی و لطافت قرآنی دیگری دارد که ذات حق بازگو میکند و این نشانه آن است که منبع پایدار آب را خداوند برای انسانها کجا قرار داده است؟ کوه ها قرار داده است. چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن، که میگویند ملاحان سرودی، اگر باران به کوهستان نبارد به ساری دجده گردد خشک رودی. باید کوه رنگ باشه تا از اون زایند رود و دز بیاید و کارون بیاید. باید بلندی های آناتولی باشه تا از اون فرات سو و مراد سو مشروب کند ترکیه رو و بیاد وارد خاک عراق بشه و تمدن دیرین کهن بین النهرین، بین دجله و فرات، به استمرار این دو شکل بگیرد برای بشریت و به تعبیر ویلدوراند گاهواره تمدن بشری بین النهرین باشد و میدلیست باشد. این نهرهاست که از بلندی ها نشأت میگیرد، سرچشمه میگیرد، جاری میشه و تمدنها رو میسازد. خداوند انهار رو کنار رواسی مطرح میکند و جعل فیها رواسی و انهارن. خب بعد این سیر طبیعی آب از بلندی به زیر آمدن به قاعده جاذبه و همون گرانشی که میگفتیم به شکل دیگر اون و انهارن جاریست و ساریست و من کل ثمرات جعل فیها زوجین اثنین و خداوند از همه ثمرات، من کل ثمرات، قرار داد در زمین زوجین اثنین، زوجهای جفت و من کل ثمرات. خب این زمین مهیا و آماده مد الارض، آسمان رو که قبلا تکلیف اون رو گفتیم، کوها استوار، نهرها جاری، الان دیگه نوبت این است. حالا این سفره رو خدا مهیا کرده است، والارض فرشناها فنعم الماهدون. حالا صحبت چیدنی هایی است که تو این سفره خداوند باید بگذارد، خوردنی هایی است که برای فرزندان آدم پیش بینی کرده است حضرت باری تعالی. از چی شروع میکند سبد غذایی انسان به ذات حق؟ ابتداعا من کل ثمرات شروع میکنه حضرت حق، من کل ثمرات، از همه ثمرات. کلمه ثمرات جمع ثمره است، ابتداعا به معنای فائده و منفعت، بله ثمر و ثمره، اما در حقیقت ثمره معنای دیگری دارد در کلام عرب. این همان جمله معروفی که میفرمایید العالم بلا عمل کشجره بلا ثمر، عالمی که بدون عمل است مانند درختی است که بدون ثمر است. این ثمر یعنی چی؟ این همان است که در پارسی می‌فرمایید بر، بر بسوزند چوب درختان بی بر، سزا خود همین است مر بی بری را. این نظر حکیم قبادیان ناصر خسروست. درختی که میوه ندارد باغبان فرصت ماندگاری زیادی به او نمی‌دهد، میزند اون رو میسوزاند به جرم این که ثمر ندارد. العالم بلا عمل کشجر بلا ثمر، عالمی که عمل ندارد وجود او انتفاعی برای جامعه و مردمان نخواهد داشت. ثمر یعنی میوه، پس ما رو به این ثمرات یعنی میوه ها. من کل ثمرات فرمود و من کل ثمرات، و از تمام ثمرات و میوه هایی که خداوند پیش بینی کرده است، جعل فیها قرار داد در این زمین گسترده در پناه این کوها و این نهرها زوجین اثنین. حالا اینجا کلمه زوج دو معنا در قرآن دارد. گاه کلمه زوج به معنای صنف، گروه، دسته میاد. یه وقتی اصالی همینجا توفیقی بود خدمت عزیزان سوره مبارکه واقعه رو میگفتیم و اون هم آن دم از عمر شبی بود که حالی کردی، موضوعی بود اون سوره مبارکه و اون سالی که این توفیق دست داد، معذر مبارکه دوستان، خواندید اونجا و کنتم ازواجا ثلاثه، شما سه زوج میشید در قیامت. یعنی چی؟ یعنی سه گروه میشید، سه صنف میشید. یا سابقون از سابقونند، یا اصحاب المیمنه است، یا اصحاب المشعمه، یا پاکان پاک پیشتازی که در تمام عمر جز پاکی در زندگی اونها چیز دیگری رقم نخورده است. اون چابک سوارانی که رفتند یاران. گروه دوم اونهایی که بهره کافی از عمر بردند، ولو ممکنه مقطعی اون رو حالا اون استفاده لازم رو نکردن، اما به جا فهمیدند و دانستند و پیوستند و با حسن عاقبت از این عالم برون رفتند. اما گروه سوم نگونسارانی که هیچ بهره و فائده از عمر خیش نبردند، اصحاب المشعمه شدند با ویژگی های خاص خودشون. انسان ها از سه حالت در قیامت بیشتر نیستند. شق چهارم نداره به تعبیر قرآن، همین سه صنفن. زوج به معنای صنف در اونجا. اگر به این معنا بگوییم، فرمود من کل ثمرات جعل فیها زوجین اثنین، دو صنف دو صنف قرار داده است این میوه ها را. یعنی گاه تابستانی است، گاه زمستانی است، گاه تلخ آن است، گاه شیرین آن است، گاه این رنگ آن است، گاه اون رنگ آن است، گاه سرخ است، گاه زرد است. یعنی اینها رو با صنف ها و جورهای متفاوت ذات حق تعیین کرده است و قرار داده است، در سبد غذایی شما نهاده است. اما اگر نه معنای دوم زوج باشد، زوج یعنی چه؟ از زوج و یقال و لکل من القرینین، به هر دو قرینی که تقارن و همپوشانی با هم دارند زوج گفته میشه. این بحثی که در مورد انسان زود متوجه میشیم، و جعل و خداوند سبحان هو الذی خلق لکم من انفسکم ازواجا، از جنس خودتون براتون زوج آفریده است. شما رو به گونه ای آفریده است که خلقناکم ازواجا. یه زوجهایی دارید، یه قرینهایی دارید که با اینها همپوشانی دارید و در کنار اونها انس آرامش پیدا میکنید. این نعمت بزرگ الهی برای شماست. در مورد انسان این رو متوجه میشیم و میدانیم. اما دائره بحث زوجیت که من تعبیر میکنم از آن به تقارن دو قطبی، تمام نظام آفرینش رو زیر پوشش قرار داده است. اینکه سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض و من انفسکم و من ما لا تعلمون. منزه است خدا این که سبحان الذی خلق الازواج کلها، قاعده زوجیت رو در این وجود به طور کلی حاکم قرار داده است، در وجود شما، در نباتات و گیاهان و در حوزه های این ارتباط دو قطبی وجود دارد که شما علم به اون هنوز ندارید. ممکن است زمانی بیاید که انسان‌ها به راز زوجیت به معنای حقیقی اون در ابعاد مختلف آفرینش پی ببرند. پس این بحث نرینه و مادینه نیست، بحث مذکر و مؤنث نیست. زوجیت خداوند مما لا تعلمون میگه، در یه بخشای از خلقت نمیدانیم. شاید بالاخره در دل اون بحث الکترون و پروتون و نوترون هم بیاد، شاید کوارکا هم بیاد، نمیدانیم. اسرار دیگری که از دل این زوجیت به نظر من میاد، شاید از مباحثی است در قرآن که هنوز درست عالمان علوم قرآنی نتونستن این رو بکاون و این رو درست بفهمن که مراد خداوند چیست از این مما لا تعلمون و این قاعده فراگیر زوجیتی که نقش عمیق گسترده در زندگی انسان ها دارد. اینجا به بعد نباتی این مسئله ممکنه اشاره باشد که فرمود و جعل و قرار داد فیها زوجین اثنین، زوجهای دوگانه. خب تا اینجا اشاره شد بالاخره این زمین و این کوه و استواری و صلابت آن که امیر المؤمنین در نهج البلاغه میفرماید خطبه نخستین و وتد به سخور میدان عرضه، خداوند برکت هیمالیا دماوند زاگرس این زمین رو حفظ کرد که این ثابت و راسخ بماند و انسانها بتوانند زندگی و قرار خودشون رو روی زمین داشته باشند. خب بعد نهرها و آبها و من کل ثمرات، تمام اون چه بهره انسان هاست شرح بیشتری خواهد فرمود. اما یک باره یق شلیل نهار، تقشیه می کند و می پوشاند لیل را با نهار، کما اینکه نهار را با لیل در جای دیگری. قشا یقشی به معنای پوشاندن است، پوشاندن فراگیر. هل اتا که حدیث القاشیه، پیامبر حدیث و موضوع قاشیه را شنیده. این قاشیه چیست؟ قیامت. به قیامت غاشیه گفته می شود، چون حشرناهم فلم نغادر منهم احدا. فراگیر است، همه رو زیر پوشش قرار می دهد، کسی از قیامت برون نمی رود، لذا به قیامت غاشیه گفته می شود. قشایخشی به معنای پوشاندن است. در تاریخ بیهقی این تعبیر رو می بینیم، بالاخره الان هم مشاهده می کنید، این سوارکاران حرفه‌ای وقتی این زین اسب رو بر می دارند، اسب هم اسب ارزشمندی است، سریعا یه پوششی روی بدن اسب قرار می دن تا آزردگی بدنش یه مقداری بهتر بشه و آرامشی پیدا بکند. به اون حتی در ادبیات پارسی قاشیه می گفتن. بعد کسانی بودند در خدمت وزرا و سوارکاران و نظامیان و فرماندهان که این قاشیه رو حمل می‌کردند. به اونها به تعبیر بیهقی میگن قاشیه کش، کسانی که قاشیه کش بودند و چنین چیزی رو حمل می‌کردند. قشا یقشی به معنای پوشاندن، یقش لیل النهار، خداوند میپوشاند شب را با روز، کما اینکه روز را با شب میپوشاند. بعد از این که بحث ثمرات و میوه و اون استقرار زمین مطرح شد، مثل این که مهمترین نکته این که برای بقا و دوام این زمین با آب و اون منابع و اون و تمام ثمرات اون وجود دارد، تنظیم نور و دمایی است که این زمین برای حیات طبیعی حاجتمند به آنند، موجوداتی که روی زمین قرار دارند. لذا خداوند اشاره میکنه به شب و روز، همان که الان به زیبایی آیه رو شنیدید که ما شب و روز رو دو آیه قرار دادیم، و جعلنا اللیل و النهار آیتین، این دو آیه عظیم الهی و سنگین خداوند. آب به دلیل اینکه ما بالاخره سر و کار زیادی که با هر پدیده‌ای داریم عادی میشه برامون، لذا توجهی نداریم. روز روز است و شب شب، اگه نباشه چی میخواد باشه؟ همین است، ما یه چنین نگاهی داریم، نه اون نگاهی قرآن از ما طلب میکند و میخواهد. این موضوع شب و روز، خب یقش لیل النهار، یقش لیل النهار، می پوشاند شب را روز، تنظیم میکنه دقیقا مقدار نور لازم رو به زمین میبخشد با چرخش دقیق، دماء لازم رو به زمین میدهد با چرخش دقیق، و جایگزینی نور و تاریکی و ظلمت حاکم میکند و حیات در این کره با توازن و تعادل باقی میماند، نه کره سرد منجمد به اصطلاح تفتیده یخزده میشه، نه کره سوخته تفتیده میشه. با تمام محاسبات و دقتهای 365 روزه خداوند میزان تابش رو و میزان نتابیدن رو در شب، آفتاب و مهتاب رو تنظیم میکند برای انسانها. اما از نکات زیبایی که در قرآن وجود داره و حائز تحقیق مستقل خودش، این تعابیریه که ذات حق در اینجا به کار میبرد. شما یک کتابی رو در مورد نجوم میخونید، در مورد علم خاص این چهنی میخونید، زبان علمی است، یعنی زبانی است که در اون استعاره و کنایه و تشبیه راه ندارد. بدین این که با صراحت این مطلب رو بگم، خداوند سبحان حقایق علمی را از اون جنسی که دیشب عرض می کردم در کلام خیش بازگو می کند، آیات طبیعی رو با ظرافت ها و دقت ها می گد، اما زبانی که خداوند به کار می بندد لطافت و ملایمت دارد. ببینید شما عزیزان خیلیاتون آشنا هستید، باز می کنید بگید یک کتاب اخلاق کلاسیک، بگید میگیم اخلاق ناصری، میگید معراج و سعاده آخوند ملا احمد نراقی، و باز میکنید این کتاب رو میخوانید، نه استعاره دارد، نه تشبیه دارد، نه چیزی، صراحتا مطلب گفته میشه. اما میگید یک کتابی میخواییم در اخلاق که لطیف باشه، بنده به شما میگم برید گلستان سعدی بخوانید، برید فیه مافیه بخوانید، برید اینها رو ببینید. اما زبان گلستان سعدی چیست؟ زبان معراج و سعاده است؟ نه، درش تشبیه داره، استعاره داره، کنایه داره، و میبینید زیبایی های ادبی با حقایق اخلاقی، محتوا همون اخلاقه، اما قالب به گونه ای پیش بینی شده است که ملال و خستگی به ذهن مخاطب نمی آید. خداوند سبحان محتوا رو میگه عزیزان، اما به گونه ای، با ادبیاتی، با لفظی، با تعابیری که تشبیه و مجاز و کنایه و استعاره در آن به وفور دیده میشه، که یه لطافت و دلنشینی به انسان میده که ملال و خستگی به ذهن مخاطب و مراجعه کننده هم وارد نمیشه. لذا میبینید یولج اللیل فی النهار، ایلاج مطرح میشه در رابطه شب و روز، فرو رفتن در یک دیگر. یکبر اللیل علی النهار، تکبیر میکند خداوند شب را با روز را با یک دیگر. اینها بحث داره. اگر من بخوام بیستم و توضیح بدم، آقایان اولوال امائم، اهل امامه، این پنج متر، شش متر، نمیدونم هفت متر، این وال نازک سفید رو گرفتن برای امامه شریفشون که میخوان به سر بگذارن، این رو با یه فرمول خاصی میتابند و خیلی میکشند و منظم، بعد لوله میکنن، تاب میدن، میذارن سر زانوشون، شروع میکنن به بستن، بعد بر سر مبارکشون میگذارن. نام این عمل تکویر الامامه است. وقتی این رو تاب میکنن، لایه میکنن، میپیچن، فشرده میکنن، امپیتری میکنن، این میشه تکویر الامامه. این تکویر را لیل و نهار خداوند مطرح می کند. کورت لیل و نهار است. تکویر لیل و نهار رو قرآن مطرح می کند. تکویر، این فرو رفتگی، پیچیدگی شب در روز، اجزاء اون با این ادب، با این لغت حالات خاصی دارد و بررسی و مطالعه دقیق و جدیتر و خاصتری رو طلب می کند. گاهی سلخ مطرح می شود. نسلخ و منه النهار. سلخ کجاست؟ به سر حمام مسلخ میگویند. در مسلخ عشق جز نکو را نکشند. روبه صفتان زشت خو را نکشند. به پایان ماه سلخ میگن. پوست رو سلاخی میکنند از گوشت. وقتی جدا میکنند این پوست رو از گوشت میشه سلخ. قرآن رابطه شب و روز رو سلخ میگه، ایلاج میگه، تقشیه میگه، یعنی حدود 8-9 تعبیر داره که هر کدام دنیایی از لطافتها و زیباییها رو منتقل میکند به مخاطب، که باز هم عرض میکنم دریغا که ما خیلی ارتباط زیادی با این لطافتها و زیباییها به ظاهر نداریم. ان فی ذلک، حالا به اینجا که میرسن، اون شب، روز، کل ثمرات، انهار، رواسی و کوها، مد الارض، برگشتیم به ابتدای آیه، ان فی ذلک، در تمام اون چه گفته شد، لآیات لقوم یتفکرون، آیاتی است برای قوم و جماعتی که تفکر میکنند. لآیات، آیه است، نه لقوم ینظرون، نه برای کسانی که میبینند، نه برای کسانی که فقط تماشاش میکنند، نه برای آنها که به به میکنند، نه برای آنها که در جز آنچه خداوند سبحان فرمود تفکر میکنند. ناچارم این رو بگم عزیزان بزرگواران، ببینید فکر اولین چیزی که ده، اولا وجود انسان عجین با فکر است، یعنی انسان موجودی است مفکر. از لوازم ذاتی وجود آدمی خداوند فکر رو قرار داده است. انسان نمیتونه فکر نداشته باشه. گاهی به مزاح عرض کردم بیایید سعی کنید یک دقیقه فکر نکنید. همان یک دقیقه فکر میکنید که فکر نکنیم. یعنی وجود انسان عجین با فکر است. اما این کدوم فکر؟ با چه جهت؟ با چه مسیری؟ در چه موضوعی؟ به چه نتیجه‌ای؟ اولین ویژگی فکر که فلاسفه با زیبایی این رو مطرح میکنن حرکته. یعنی الفکر و حرکتون من المبادی و من مبادی الالمرادی، به تعبیر حاجی سبزواری در منظومه، فکر حرکته. یعنی وجود انسان رو به جولان و حرکت در می آورد، اندیشه موج میگیرد، راه میافتد، بعد میرود از مبادی و مقدمات خود رو به غایات و نتایج و مرادات میرسوند. خداوند بعد از اینکه این مطالب رو میفهمد، مانند ده ها جای دیگر، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، از مخاطبان قرآن تفکر میخواهد. این همون تفکری است که پیشوایان دین، ذوات مقدسه محمد و آل محمد، فرمودن تفکر و ساعت خیر من سبعین عباد، من سبعین عبادت سبعین سنه. این حد اقلش که عرض میکنم، ساعتی اندیشیدن از عبادت 70 سال خیر آن برای انسان بیشتر است، چون عبادت مقدمه اما تفکر غایت و نتیجه است. لذا این دو با هم بحثای اساسی دارن. اینو در گام های موفقیت توضیح تفصیلی دادم، چون قدم اول از 8 گام موفقیت قرآنی قطعا فکر است، بعد نوبت ذکر میشه، بعد نوبت شکر میشه، بعد نوبت علم میشه، بعد نوبت عشق میشه، بعد نوبت صبر میشه و همینطور میرسد تا کجا؟ تا مقام رضا آدمی رو میبرد. اما گام اول و قدم اول فکر است. لقوم یتفکرون، آنچه خدا میخواهد عزیزان تفکره، تفکری که انسان رو باز میگرداند به وحدانیت الهی، تفکری که انسان رو سوق میدهد به انتهای خلقت و پایان وجود آدمی، اندیشه‌ای که از ابتدا از مبدأ تا منتها انسان رو سوق میدهد و حرکت میدهد. لقوم یتفکرون، کار به اینجا فرو گذارده نمیشود. و فی الارض قطع متجاورات، و در زمین قطع متجاورات، خداوند قطعه های متجاور قرار داده است. قطع جمع قطعه است. قطع اون متجاورات. متجاورات از ماده جوار میاد. جار نمی فرمایید همسایه، پهلو. در زمین قطعه ها و بخش های متصل و پیوسته به یک دیگر است. و جنات من اعناب و زرع و نخیل. و جنت هاست و بستان هایی است که اینها من اعناب، از عنب و اعنابند. اعناب عنب است و انگور است و اینها زرعن، زهر دارن، کشت دارن و نخیل دارن و خرما دارن. حالا اینها سنوانون و غیر سنوان. من این جمله را عرض کنم خدمت عزیزان، گاهی بعضی از صاحبان قلم این نکته را اشاره می کنن که بالاخره ممکن است تأثیر فرهنگ زمان نزول، سرزمین نزول در قرآن موجب شده باشد که بعض از نکات و مسائل گفته بشه. سرزمین حجاز کوه چندانی ندارد عزیزان، جزیره العرب. خداوند بعد از اینکه زمین رو میفهمد کوه رو مطرح میکند. نهر چندانی ندارد، بعد از اینکه میفهمد انهار رو مطرح میکند. اگر به دنبال اون این دو میوه رو هم در باب میوه ها مطرح میکند، به خاطر اصالت خود این دو میوه است، نه فهم جامعه عرب از این دو. سرزمین حجاز انگوری نداره مگر طائف اون. بقیه قسمت های اون اهل مکه با انگور چه کار دارند؟ انگور ندیدن، کما اینکه زنبور عسل ندیدن که اوها ربک الا النحل. این کم لطفیست که این شیوه نگاه کردن. اگر عنوانی رو قرآن مطرح میکنه، نمیتونیم انکار کنیم که گاه برای فهم مخاطبان خداوند نکات رو نزدیکتر به ذهن مخاطب عصر نزول میکنه. اما آنچه را قرآن میگوید همان گونه که دیشب عرض میکردم حق، ثابت، راسخ، قابل استفاده، انتقال برای تمام عصر و زمان، نباید تاریخی، منطقی و جغرافیایی داشته باشه. لناس، خودن لناس است. اگر انگور است، انگور اسپانیا هم است. اگر خرما است، خرمای مکزیک هم است. این تمام زمین است، تمام زمان است. نه مال اون زمانه، نه مال جزیره العرب، با تمام ویژگی ها. فرمود جنات از اعناب. خب بالاخره دیگه حالا الان مناسب نیست من خیلی وارد این بحث بشم، فقط اشاره عرض می کنم. ما به درخت انگور چه میگوییم در پارسی؟ تاک. بودم آن روز من از طائفه دردکشان، که نه از تاک نشان بود و نه از تاک نشان. در کلام عرب به این میوه، به درخت اون کرم میگن. کرم از ماده کرامت. تمام محصول اون کرامتمندانه است برای انسان و خداوند این میوه رو و این درخت رو مبارک قرار داده است. برگ او که می آید، کدبانوهای ایرانی بلدن با اون برگ چه بپزند و چه بکنند. هنگامی که میوه نارس او می آید، بهترین آب قوره ها از قوره اون می آید که فواید اون در جای خود ثابت و روشن. میوه می رسد، میوه اون جایگاه خاص خودش رو دارد، از غنی ترین میوه ها برای انسان مفید، با تمام قند عالی کامل لازم و خصوصیات دیگر. اگر احیانا تازه اون رو نوش جان نفرمایید، از خشکیده اون استفاده می کنید و چشمش سبز قلمی رو استفاده می کنید، برای صادرات هم بهره می برند از اون، استفاده های جهانی می کنند. فائده های بعدی از خصوصیات دیگر طبی این گیاه استفاده میشه. خب تا اینجا ما میاییم دیگه، از اینجا به بعد دیگران میرن که دیگه ما جرأت نداریم اسمش ببریم دیگه. خب بالاخره دیگران هم کارهای دیگه میکنن که ما ربطی نداره. این درخت رو خداوند جوری قرار داده است که سرشار از فائده و منفعت برای بشریت. به دنبال اون نخیل و خرما، یه نمادی است این درخت از استقامت، پایداری، بزرگمنشی، بزرگواری. کلمه بعل به درخت خرما میگن. بعل به مرد در زندگی، به شوهر بعوله میگوید قرآن در عرب. ویژگی درخت خرما این است که از ثابتات و فی المحل، از راسخات و فی الوحل.
استوار و پایدار قد بلند گرد زده است براید چو سر بازا باش آزاد وگر زده است نیاید چو نخل باش کریم. از ویژگی های مرد، مرد مسلمان در زندگی کرامت نخلوار اوست، آزادوار بودن اوست، دست گشاده اوست، روی گشاده اوست و بلندا و شأن او و ایستادگی و پایداری اوست. خداوند این درخت رو نماد پایداری، نماد ایستادگی، نماد کرامت قرار داده است. حالا میوه اون، خصوصیت اون، قلب خرما، ویژگی ها، لطافت ها، دیگه عزیزانی که آشنان بیشتر با این موضوع مطالعه و تحقیق کردن یا برخورد داشتید میدونید که اسرار عجیب این میوه چیست که قرآن تأکید با اون میکند. فرمود در زمین قطعه های متجاور است، جنات از اعناب و زرع و نخیل، سنوان و غیر سنوان، سنو یعنی پایه، اینها گاهی پایه‌اند گاه دو پایه‌اند، گاه بر یه پایه این درخت ها قرار دارن، گاه نه، میوهاشون دو پایه ایست، یعنی اون بحث ارتباط نرماده اینها، گرد افشانی اینها، گاه یه پایه ایست، گاه دو پایه ایست. سنو معنای دوم دارد به معنای شبیه، لذا به عمو سنو الاب میگن، چون شبیه پدر انسان است. سنوانون و غیر سنوان، اینا گاه شباهت دارن این میوه ها، گاه با هم شباهت ندارن، یکی استوایی است، یکی باز مناطق سردسیر است، یکی از اینجاست، یکی از اونجا. حالا یسقا به ما این واحد، این نکته عجیبی است که تأمل داره، عرض می کنم خدمت دوستان. در زمین قطعه های متجاور داریم کنار یکدیگر، این فرض کنید علی آباد بالاست، این علی آباد پایین، این بالا ده، این پایین ده، و فی الارض قطع اون متجاورات، بعد در اینها میوه های مختلف هست. یسقا به ما این واحد، یک آب هم به هر دو داده می شود. اینها از یه مکینه، از یه چاه، از یه قنات استفاده می کنند. زمین چسبیده به یکدیگر بدون فاصله، آب واحد. اما میوه این قسمت رو، این بالاده رو بر می دارید، سیب اون معطر به چه زیبایی، میگید سیب سمیرم اصفهان است، سیب نمیدونم کجاست، دماوند چیست. اما میوه، همین میوه رو از قسمت پایین ده استفاده میکنید با یک کیلومتر، چند کیلومتر فاصله، این طعم و این بو و این عطر رو نداره. و حال این که همان آب است، همان زمین است، همان ویژگی های محیطی و جغرافیایی است. و فی الارض قطع متجاورات و جنات من اعناب و زرع و نخیل سنوان و غیر سنوان، یسقا به ما این واحد، اما یکی نیستن. و نفضل بعضها على بعض فی الاکل، ما بعضی از اینها رو نسبت به بعضی دیگه در اکل، اکل آنیست که اکل می شود، یعنی ما اون محصولش، آنچه خورده می شود. ما تو این میوه هاش وقت میگن این خرما مال این منطقه است، اسم بالاش قرار گرفته دیگه، نیاز می من مثال بیشتر بزنم خدمت دوستان. این گلابی تحفه ایست از نتنز، این تحفه نتنز است با این ویژگی ها، اما از یه چند کیلومتر اون طرفتر چنین میوهی برون نیامده هست و وجود ندارد. ما تفاوت بین اینها، نفضل بعضها على بعض فی الاکل، ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، در آن چه اشاره کردیم آیات است برای قوم یعقلون، برای جماعتی که تعقل میکنن. باز هم رخصت بفرمایید سریع این جمله رو بگم، برگردم جمع‌بندی کنم استفاده کلی از مجموعه آیاتی که تا الان گفتیم خدمت عزیزان محضر بارتون تقدیم کنم. ببینید بارها اشاره کردیم اگر ما از علتها شروع میکنیم میریم پیامدها رو بررسی میکنیم، نام این تفکر است. فکر اینه که شما میبینید که این عامل، میگید اگر در جامعه پیش بیاد، اگر دروغ در جامعه شایع شد، بحثیست که صبح گفتیم انسان موجودیست اجتماعی، اجتماعی بودن حاجت به رابطه دارد، رابطه باید حسنه باشد، شایسته باشد تا محیط، اجتماع، فرد احساس آرامش کند و شکوفایی و رشد در بستر جامعه مهیا شود. و این دیگه میشه اگر با سه عامل، صداقت، پیمانداری، امانت داری، همان سرلوحه کار تمام انبیاء الهی از روز نخست تا امروز که ما بعث الله نبیا الا بصدق الحدیث و اداء الامانه و الوفاء بالعهد. این سه چیز کار پیامبران بوده است، صداقت، امانت، پیمانداری. حالا در جامعه اگر دروغ شایع شد چه اتفاقی می افتد؟ نتیجه می شود که
آرامش اجتماعی به هم میخورد، فرو میریزد، دیگه شما اون وضع رو نمیبینید. به اصطلاح پیامدهای دروغ رو وقتی بررسی میکنیم میگیم آقا دروغ این عوارض اجتماعی رو داره تو حوزه سیاست، تو حوزه اقتصاد، تو خانواده، چنین رو چنان. این تفکره، ما داریم تفکر میکنیم رو موضوع کذب و صدق. هنگامی که شما یه مسائل واقع شده ای رو میبینید، بعد بر میگردید میگید اینها چرا این شده است؟ چرا افسوس که این دهکده را خواب گرفته؟ خون دل ما رنگ به یه ناب گرفته؟ چه اتفاقی افتاده است؟ نام این دیگه تفکر نیست. وضعیت موجود رو میبینید، بر میگردید علتها را شناسایی کنید، نام این تدبر است. پیامدها رو میبینید، بر میگردید به مبانی، این میشه تدبر. حالا اگر تفکر و تدبر رو هم بریزید میشه چی؟ میشه تعقل. این میشه تعقل. اون جامعیت رو در این کلمه میبینیم. فرمود ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. خداوند در این موضوعاتی که گفتیم آیاتی قرار داده است برای قوم و جماعتی که تعقل میکنن، علتها رو میبینن، بررسی میکنن، معلولها و پیامدها رو میبینن، بررسی میکنن. لقوم یعقلون. خب خداوند سبحان ابتداعا اشاره کرد عزیزان، چون دیگه تمام میشه این موضوع، یعنی از فردا، بحث فردا شب رو که شروع کنیم، و ان تعجب فعجبون بحث دیگری است و میره وارد بحث معاد میشه موضوع، که ارتباط شب الان عرض میکنم خدمتون و موضوع بحث رو فردا شب مطرح خواهیم کرد. خدای سبحان ابتداعا اشاره فرمود به آیات بینات قرآن، اونگاه اشاره شد به آیات طبیعی پیرامون انسان، یک به یک آیات رو ملاحظه فرمودید. وقتی صحبت آسمان شد، بلندای آسمان شد، فرمود این رو بازگو میکنیم، لعلکم بلقاء ربکم توقنون، باشد که شما از این نگرش و بررسی و شناخت آیات الهی، آسمان و رفعت آن، به لقاء خداوند و قیامت باورمند باشید. اشاره کرد به زمین و نهر و کوه و میوه و اشجار و شب و روز، فرمود ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بحث تفکر رو مطرح کرد. تفکر در چه؟ تفکر در این آیات. برای چه؟ برای آن که انسان رو به دو چیز برساند. خوب دقت کنید عزیزان، تمام مجموعه 6236 آیه قرآن کریم در حقیقت شرح این، بارها من گفتم، بارها گفتم و بار دیگر میگویم خدمت دوستان عزیز، تمام مجموعه آیات قرآن شرح همین جمله و گزاره قرآنی است که انا لله و انا الیه راجعون. تمام قرآن شرح اینه و تمام 124,000 پیامبر الهی اومدن این گزاره رو به بشریت بفهمانند. انا لله، تمام وجود ما از اوست، ما ماهیتی از اویی و به سوی اویی داریم. ماهیت وجودی انسان این است، من الله الالله، از اوست به او. ماز دریاییم و دریا می رویم، ماز بالاییم و بالا می رویم. معنی انا الیه راجعون، دیده ای ما تا کجاها می رویم؟ انا لله و انا الیه راجعون. تمام هنر پیامبران الهی این است که این حقیقت رو، حالا این حقیقت رو در قالب‌های مختلف به بشر میفهمانند، به آموزش میدن. ممکنه قالبش این باشد که شما میگویید الله اکبر اقم الصلاة لذکری، ممکنه این با نمازی باشد که تمام وجود رو پس میزدید پشت سرتون با این تکبیرت الاحرام اولیه اون و جز او را نمیبینید و بس، و قیام و قعود و سجود، و گفت پیغمبر رکوع است و سجود، بر دل حق گفتن حلقه وجود. از طریق نماز خودتون رو میرسانید به اون انا لله و انا الیه راجعون، وجود خودتون رنگ خدایی میزنید و به سوی او حرکت میکنیم. گاه ممکنه از حج باشه که یه حرکت انا لله و انا الیه راجعونه، گاه ممکن است از اونس، آشنایی، تفکر و سیر در عالم طبیعت باشد که سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم. گاه ممکن است بحث آفاق باشد، گاه بحث انفس باشد. به زیبایی تمام خداوند سبحان بعد از این که آیات طبیعی رو مطرح میکنه در قرآن، مخاطبانش رو به این حقیقت متوجه میکنه که تمام وجود و هستی رنگ و بویی دارد. خدای سبحان به گونه ای تجلی در وجود کرده است که اگر آدمیان با فکر و اندیشه و تعقل با نظام آفرینش برخورد کنند و مواجه باشند، رنگ خدا را و بوی خدا را از تمام آفرینش ادراک می کنند. اون همگونی و پیوند با هستی رو حس می کنند و جهت و مسیر خودشون رو پیدا می کنند. ببینید در برهان نظم، یکی از 8 برهان اصلی که بزرگان نوشتن، گفتن، می نویسن، همین الان هم بالاخره تخته این برهان وسط میدان است، هنوز با تمام مطالعات و تحقیقات و بررسی های کلامی امروز، 3 ویژگی، یعنی 3 روی کرد یا 3 استفاده از برهان نظم. برهان نظم در قالب هدفمندی است، برهان نظم استحسانی است، برهان نظم علی و معلولی است. این نگرش به تمام این آفرینش، از نکات مهمی که در اون وجود دارد بحث علی معلولی وجود رو میرساند که سر و کار با توحید دارد، بحث هدفمندی رو میرساند که سر و کار با معاد دارد. و ما تو این قاعده و ضابطه قرار میگیریم وقتی نگاهمون به وجود، به آفرینش، به آیات الهی از این جنس و صنفی میشه که خداوند ما را بدان دعوت میکند و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون. یعنی اینها رو معادل هم مطرح میکنه، در زمین نشانه هایی است برای اونها که میخوان به یقین برسن. و فی انفسکم، یه نگاهتون به جهان برون است، یه نگاهتون به جهان درون است، یه نگاهتون به طبیعت است، یه نگاهتون به شریعت است. این دو اگر اون گونه که خدا آموزش میدهد در قرآن و سرمایه گذاری میکنه به تعبیر بنده برای مخاطبان قرآن شکل بگیرد، وجود خودشون رو، هویت الهی خودشون رو پیدا می کنند انسان ها با تفکر و اندیشه، مبدأشون رو می یابند و منتهای خودشون رو می یابند. لذا اول این آیات فرمود لعلکم بلقاء ربکم توقنون. حالا که این آیات طبیعی به پایان میرسه، و ان تعجب فعجب قولهم اذا کنا ترابا ائنا لفی خلق جدید، بحث شبه و تشکیک در معاد مطرح میشه. یعنی باید این مسیر طبیعی و آیات طبیعی انسان، آیات طبیعی الهی انسان رو و آدمی رو هدایت کند به اونجا که هویت خودش رو تو این آفرینش بفهمه که از کجا آمده است، به کجا میرود و مسیر وجود وجودی او چیست، توحید رو ببیند و معاد رو ببیند. خب این یه نگاه بسیار زیبا و دقیقی است که خدای سبحان در قرآن به مخاطبان خودش بازگو میکند و منتقل میکنه. من همینجا میخوام عرض کنم خدمت دوستان، همینطور که عرض کردم، اگر 124,000 پیامبر رو بگید از آدم تا وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، همشون اومدن که هویت بشر رو به بشر بدن که تو از اویی و به سوی او میروی، یعنی تجلیات توحید و معاد را، المبدا و المعاد رو که این بین وقتی مشخص شد انسان از کجا میاد و به کجا میرود، دیگه باید جوری حرکت کند که بتواند این دو نقطه رو به هم متصل کنه. اسم اون چیست؟ صراط مستقیم، که مبدع و معاد رو به هم متصل میکنه، میشه اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، میشه اون صراطیه که این دو رو با هم کاملا متصل میکنه. من میخوام بگم این شب روز دوم محرم امسال رو هم گذروندیم عزیزان، شب سوم این ماه هست، جزء زندگی، یعنی این بخش عاشورایی زندگی سید الشهدا رو که میگرید در حقیقت همین است، یعنی شرح آیات توحیدی و تجلیات توحیدی خداوند و شرح معاد است. یعنی تمام حرکت سید الشهدا از مدینه تا لحظه پایانی حضور توحید است و حضور معاد. عاشورا شرحی است بر توحید و معاد، یعنی همان گونه که فرزندان قالب اسدی بشر و بشیر اون روز گفتند که دیدیم آفتاب که زائل شد، فرزند فاطمه به کنارهای جبل الرحمه آمد و اونگاه دستها رو بلند کرد و شروع کرد در این روز نهم از ماه ذی الحجه به گفتن الحمدلله الذی لیس لقضایه دافع ولا لعطایه مانع، و عرفه گفت و دعا عرفه رو حسین ابن علی خواند و بازگو کرد. عاشورا شرح عرفه است. عاشورای حسین ابن علی شرح عرفه است. اگر کسی دعای عرفه را بفهمد عاشورا را میفهمد. یعنی شرح همان توحید است و شرح همان معاد است. لذا جز جز کلمات حضرت در این سیر میبرد آدمی رو به اعماق اندیشه های توحیدی و اندیشه هایی که سر از معاد باوری در میاره. یه خط براتون میخونم، عرض بنده تمام شد، اشارتی به مقتل کنیم و سلام. قال لها یا اختا، حضرت دیدن یه بیقراری رو در خواهرشون میبینند، در زینب سلام الله علیها میبینند. قال لها یا اختا اتق الله، خواهرم تقوای الهی پیشه کن، و تعزی به عزاء الله، به آنچه که عزاء الهی است خود رو آماده کن و مهیا باش که از سوی او می آید. و علمی بدون خواهرم، ان اهل الارض یموتون، تمام ساکنان زمین می میرند، و اهل السماء لا یبقون، اهل آسمان هم باقی نمی مانند، و ان کل شیء هالک الا وجهه، و همه چیز به هلاک میرسد، نابودی در پس هر چیزی است مگر وجه الله الباقی، که به وجه کل باقی بعد فناء کل شیء، و ان کل شیء هالک الا وجه الله الذی خلق الخلق بقدرته. این مال شب عاشورا است این حرفا. الذی خلق الخلق بقدرته، اون خدایی که آفرید مخلوقات را با قدرت خیش، و یبعث الخلق، و این خلائق رو مبعوث میکند، مبدع معاد، و این خلائق رو مبعوث میکند، و یعودون اعاده میکند، عود میدهد، و هو فردون وحده، و او یکتای بی همتاست که قل هو الله احد. ارشاد مفید جلد 2 صفحه 94. یعنی وجود مبارک سید الشهدا آن به آن فرصت میخواد در این سیر و حرکت که جلوه های توحیدی خدا و جلوه های معادگرایی رو به بشریت نشان بده. شب دوم من به سنت هر ساله خدمت عزیزان و دوستان شب سوم عمل میکنم. از کودکی میدیدم من و بسیار هم شایسته میدیدم من این رو که یکی دو شب رو نوعا اشاره میکردم به نامهایی که خیلی نامها نقش داشتن در عاشورا در کربلا. عزیزان بالاخره اوج کار خود وجود و بارک سید الشهدا، ضلع دوم کار خاندان او و اهل بیت حسینی است، اهل بیت پیامبرند، ضلع سوم یاران و اصحاب سید الشهدا. تمام ماندگاری این حرکت بر این سپایه است که یکی اینها که نشون دادن کیان چیان، و رابطه بین امام و مأموم از چه سنخ و جنسی است. مردی داریم که سه نبرد رو با امیرالمومنین شرکت کرده است، یعنی صفین بوده، جمل بوده، نهروان بوده، حافظ قرآنه، قاری قرآنه، اهل قلمه، نویسنده است، سابقه قلم داره، انسان فاضل و اندیشمند و مبارز و شجاعی است، گاهی هم سله می‌بافد در کوبه، فرزند هلال است، نافع ابن هلال. شنید حرکت سید الشهدا رو، تمام زندگیشو فروخت، از کوفه اومد خودش رو تو راه مکه رسون به سید الشهدا، با اون سابقه ای که در محضر امیرالمومنین و در اسلام دارد. شد شب عاشورا، شب عاشورا شد و سید الشهدا اومدن اطراف خیمه ها یه نگاه بکنن، به تعبیر ما استحکامات نظامی رو بررسی کنن، ببینن چه خبره، یه سرکشی به اطراف. احساس کردن پشت سرشون صدای پا میاد. حضرت برگشتن نگاه کردن، دیدن نافع ابن هلال بجلی است و اینم به شما بگم، این نافع ابن هلال تنها کسی است که تو عاشورا اسیر شد و بعد کشته شد همونجا، یعنی زخمی شد گرفتنش بردنش مقابل عمر سعد، شمر اونجا کشتش به دستور عمر سعد، یعنی هم اسارت چشید هم شهادت. اصلا ویژگی های خاصی داره این مرد، این صحابی بزرگ و نامدار امیرالمومنین. حضرت فرمودن که نافع میبینی این تپه های مقابل رو، میبینی نور ماه رو میبینی، الا تو هب با انتسلو که بین هازین الجبلین فی جوف اللیل فتنجو نفسه، دلت میخواد دست زنت بگیری بچت بگیری الان بری؟ این مردم به تو کاری ندارن، به من کاری دارن. به مجردی که این جمله رو گفت، نافع خودش رو انداخ رو قدوم سید شهدا، گفت فرزند فاطمه والله به خدا قسم تمام زندگیمو فروختم در کوفه، 2000 دینار، 1000 دینار اون رو یه شمشیر خریدم، 1000 دینار اون رو یک اسب، والله الذی من بک علی لا فارختک حتی یا کلا انتر یه وجه، به خدایی که به من منت گذارده منو با تو آشنا کرده است، تا زمانی که این شمشیر ببرد و این اسب بدود از تو جدا نخواهم شد. حضرت خودشون خم شدن، نافع رو بلند کردن، بغل کردن، در بر گرفتن، دعاش کردن، با هم قدم زنان آمدند، رسیدن کنار خیام، حضرت وارد خیمه شدن که بانوان درون خیمه بودند. نافع ایستاد به نگهبانی، دید صدا از درون خیمه میاد، صدا صدای زینب سلام الله علیها است، که میگه برادر فردا ظهر این یاران معدودی که داری دیگه به اینها مطمئنی؟ به اینها مطمئنی؟ صدای سید الشهدا بلند شد که خواهر والله لقد بلوتهم، من اینها را آزمودم، فما وجدت فیهم الا العش وشل اقعس یستعنسون بالمنیت حولی استیناس طفل الى محال به امه، اینها شیرن خواهر، اینها رو من آزمودم و اینها مانندی که بچه به پستان مادر انس داره به شهادت اطراف من انس دارن. نافع تا این جمله رو شنید، دوان دوان خودش رو رساند، این مطلب رو عبدالرزاق مقرم در مقتل مطرح میکنه، بسیار زیباست، دوان دوان خودش رو رساند به حبیب ابن مظاهر، به این پیر بزرگ، گفت حبیب من احساس میکنم هنوز دختران پیامبر نگرانند از وضع حال ما، یه فکری بکنیم. گفت چه بکنیم؟ صدا زدن بزرگان رو، گفتن بیایم بریم و اطمینان خاطر بدیم بهشون. بنی هاشم، حضرت عباس و غیره اومدن بیرون از خیمه ها، چی شده؟ گفتن شما رو به خدا برگردید، به شما کاری نداریم. تمام اصحاب اومدن پشت خیمه حضرت زینب سلام الله علیها ایستادن، به نمایندگی از همه حبیب ابن مظاهر گفت ای دختران پیامبر و امیرالمومنین و سید الشهدا، بدونید ما سینه هامون را آماده کردیم برای تیغ ها و تیرهای دشمنانتون، و تیغ ها و تیرهامون را هم آماده کردیم برای دفاع از حریم شما خاندان. صدای مبارکی از درون خیمه بلند شد، ایها الطیبون، ای پاکیزگان و بزرگان، حامو ان حراء رسول الله و امیر المؤمنین، از حرم رسول خدا و امیر مؤمنین دفاع کنید که گواراتان باد، صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.